در حال حاضر در واقع با هر کد ملی یک فرد میتونه یک رشته رو انتخاب بکنه، اما ما در واقع در سامانه حالا جدیدمون که انشالله تو مراحل در واقع بروز رسانی هستش و حالا ارتقای این سامانه ما و البته با اون جلسه ستادی که عرض کردم خدمتون در مهر ماه در واقع برگزار خواهد شد، ما قطعا به دنبال این هستیم که هر فرد بتونه در واقع چند رشته رو انتخاب کنه، چون ما بسیاری از متقاضیانمون هستن که در چند حوزه رشته های حتی همگروه در یک رسته در واقع اینها فعالیت دارن و در واقع بنابر حالا شرایط کاری، بنابر بحث بازاری که میخوان داشته باشن و رسمیت بخشیدن در واقع به کارشون، میخوان که مجوز اون چند تا رشته دیگر رو با هم در واقع داشته
حالا
باشن.
این حتما اون موضوع همگروه بودن باید باشه، چون ممکنه همگروه نباشه.
حالا ما یکی این در واقع این موضوع رو لحاظ کردیم، یکی هم که نه مثلا میتونه تو در واقع دو گروه از رشته های ما باشه.
در واقع عملا شما محدودیتی که الان هست رو میخواید بردارید.
بله.
حالا دیگه این... بقیهش در واقع بخواد تسهیل بشه برای اینکه
بله.
چون بالاخره عملا این موضوع هست دیگه، حالا هر کسی هر کاری که خودش میخواد و داره مشخص میکنه با توجه به اون ضوابط اگه بتونه انجام بده خب بره انجام بده.
بله، ضوابط رو رعایت بکنن و در واقع با حساب به این که در واقع بحث فروش و بحث حالا تولید اون محصول رو در اون رشته‌ای خاص دارن هیچ مشکلی نداره، میتونن مجوز بگیرن. انشالله به زودی این موضوع انجام میشه.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. یه پیامکی هم داشتیم در رابطه با مشاغل در واقع اینترنتی و این مواردی که حالا البته آقای الفت نسب هم بهش اشاره کردن، اینجور کارها هم در قالب موضوعات مشاغل خانگی میگنجه خانم احمدیان؟
ببینید حالا
حالا مثلا همون آزادکارا، مثلا همون فریلنسر،
بله،
یه کسی نشسته
بله.
برنامه‌نویسی داره میکنه یا کار گرافیکی میکنه، من تو در خانه است و خب مشاغل خانگیه دیگه.
بله دقیقا، کارشناسان برنامه نکات خوبی رو گفتن. البته این نکات خب به هر حال در قانون ذکر شده، به هر حال چیزی هستش که ما در حوزه بازار کار داریم میبینیم، اما خب متاسفانه همون که من اول عرایزم خدمتون عرض کردم، متاسفانه ما ضعف گفتمانسازی و اطلاع رسانی در حوزه مشاغل خانگی داریم. یعنی این که هنوز شاید خیلی ها نمیدونن که حوزه های در واقع در این حوزه رشته هایی مثل مشاغل اینترنتی، همون مثلا برنامه نویسی، اینا جزء اون 515 فهرست رشته ما هستش و خیلی راحت میتونن مجوز بگیرن. و الان با این بحث در واقع قانون 44 ماده 7 که در واقع تحصیلگری باید صورت بگیره، کلن باید تمام این مجوزها از طریق همین درگاه و سامانه صورت بگیره و هر گونه روند دیگه‌ای در واقع خلاف هستش و در واقع نباید اتفاق بیفته.
نه، این درگاه ملی مجوزها رو اگر میگید که خب عملا مجموعه حالا اتحادیه کسب و کارهای مجازی، اتحادیه
بله،
سازی، همه هم از همون
بله،
طریق
میاد. اونا جز اصناف
اما این میشن. آره، این حالا همین دیگه، این یه ذره فکر میکنم اینجا اون موضوع باید مشخص بشه که اون موضوع مشاغل خانگی عملا به خاطر اینکه ملک مسکونی تجاری یا اداری نیست، عملا اینا فکر کنم تحت شعاع قرار میده یا هر شده
برای ما حل شده. اگر جز مشاغل صنفی محسوب بشن، یعنی فرد میاد یک محصولی تولید میکنه، تا اینجاش جز مشاغل خانگیه، برای ارزش در فضای مجازی میشه نوع فعالیتش میشه صنفی، اون رو باید بیاد از حالا اتحادیه کسب و کار مجازی مجوز بگیره تو فضای آنلاین.
یعنی این که اگر یه کسی الان در منزلش نشسته داره کار میکنه رو فضای آنلاین، چون باید مجوز داشته باشه طبق قانون، بالاخره اتحادیه مربوطش وجود داره، با این که محل کارش مسکونیه میتونه این مجوز رو در واقع پروانه کسب از شما بگیره در رابطه با این.
بله، اشکالی نداره، ما در خیلی از رشته هامون داریم، مثلا رشته های حوزه جهاد کشاورزی، رشته هایی که مربوط به در واقع فعالیت های کشاورزی امور دام هست، اون افراد مجوز ما رو هم میگیرن، اما باید در کنارش مثلا پروانه بهداشت و اون کارت بهداشت رو بعد از سازمان امور دامپزشکی داشته باشن. مشکلی نداره، من این نداره.
درسته. خب آقای الفت نسب، این نکته که حالا یه خیلی خلاصه، چون اینم سوال پیش اومده بود در رابطه با اتحادیه کسب و کارهای مجازی، بفرمایید که اونهایی که میخوان درخواست داشته باشن الان اونها رو اون درگاه ملی مجوزها میتونن برن و اصلا اقدام کنن، بعد مدارک که میخواد اینا رو هم سریع بگید.
مدارک بعد نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشن یا برای نماد اقدام بکنن، وضعیت مالیاتیشون
داشته باشه.
بله، وضعیت مالیاتیشون مشخص شده باشه، حتما باید به مالیات مراجعه بکنن. آقایون پایان خدمت داشته باشن و دیگه حالا مدارک مرسوم که حالا کارت ملی.
چقدر طول میکشه صدور این مجوز از مجلس؟
اگر استعلام ها طبق قانون 15 روزه باشه که متاسفانه بعضن نیست، نهایتا باید در 2 هفته مجوز صادر بشه. این خیلی بستگی داره به پاسخ استعلام ها که حالا بعضن اداره مالیات باید بده یا پلیس اماکن باید پاسخ بدن برای برخی از کسب و کارها و یا نه نهایتا 2 هفته بله. بیشتر زمان.
این یکی از اون مسائله که برای صدور مجوزها این اتفاق مهمی است، یعنی این که بعضی از جاها حالا 27 رشته هم فرمودن که خانم همتیان نیاز به سری مجوزهای داخلی حالا خود مجموعه ها داره، اینا پاسخهای سری بیاد. آقای سیاه هم ما قبلا باشون صحبت کردیم حالا تو برنامه های مختلف در رابطه با این موضوع، یه هشداری هم داده بودن که بعضی از سازمان ها به روز نیستن تو این زمینه و این تأثیر منفی میذاره برای اونهایی که میخوان مجوز دریافت بکنن.
من یه سال دارم خانم همتی، مثلا وقتی که بعضی سازمان ها اسم بردن قضا دارن، چون ما مشکل داریم
درسته،
واقعا این ستاد مشاغل خانگی چقدر تأثیر کرده اونجا رو ما خبر داریم، باشون درگیری. من یادمه که مثلا یه فردی در روستای یک حالا عرض را خدمت شما که یک مواد خوردنی تولید کرده بود و میخواست بیاد تو یکی از پلتفرم های ما بگذاره، از غذادارو به اون پلتفرم اختار داده بودن که آقا این محصولی که اینجا گذاشتی
باید
مجوز داشته باشه، سیب سلامت و اینا. اصلا مگه شدنیه در روستا؟ میخوام ببینم دوستان در ستاد مشاغل
تجربتون رو
چه کار کردن.
خواهش میکنم. بله
خواهش میکنم. ممنون از سوال خوبتون. خواهش میکنم، لطف کردین. دقیقا همینطوره. ببینید حالا آقای حاجی‌وند اشاره کردن به در واقع قسمت‌های مختلفی از این قانون ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی. در این قانون صراحتاً اومده که در واقع دبیرخانه ستاد باید این دستورالعمل‌هایی که دستگاه اجرایی در واقع مکلف هستن در این قانون برای صدور این مجوزها رو دائم ما در حال در واقع بازنگری باشیم و بتونیم اون دستورالعمل ها رو با یک شرط تسهیلگری بهش برسیم. خب
الان تو تجربه دارم... همین مثلا مشابه بله. سازمان قضا رو
خب
چجوری
بله. ما هم متقاضیان خاص خودمون رو داریم و اتفاقا خیلی ما در اون 26 رشته‌ای که عرض کردم خدمتون که در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی هستن بسیار بسیار مراجعه کننده و متقاضی داریم. خب سازمان قضا دارو هم شرایط و ضوابط خودش رو داره، اما خب ما هم به هر حال بیکار ننشستیم. ما دستورالعمل ها رو در حال در واقع بازنگری هستیم. همین هفته پیش ما با یک کمیته کارشناسی در واقع با سازمان غذا و دارو داشتیم، در سطح مدیریت هم در طی این 5 ماهه در واقع داشتیم، قرار شده با در واقع دستورالعمل های اونا و دستورالعمل های ما به یک وحدت رویه برسیم که یک دستورالعمل باشه که دیگه مردم دچار سردرگمی نشن.
البته باشه.
بله ساده باشه. البته ما الان شرایط رو برای اون 26 رشته به این صورت لحاظ کردیم که افراد باید برن در واقع به علوم پزشکی شهرستان ها و استان ها، اونجا در واقع با حالا مدارکی که ارائه میدن و یک مسئول فنی که در واقع تعیین میکنن، این مسئول فنی باید بره محل رو بازدید کنه، در واقع محصول رو حالا محصول تولیدی رو محل رو با اون شرایط و ضوابط ببینه و بعد اونجا اگر مورد تایید باشه تاییدیه ها رو اون فرد دیگه بعد میره بارگذاری میکنه و این 26 رشته نهایت 3 روزه باید مجوز صادر بشه.
خیلی یه خانم روستایی ببخشید
نه بگین
یه خانم روستایی که داره در روستای محصول تولید میکنه، اون مسئول فنی و اینها رو از کجا میتونه پیدا بکنه؟ واقعا
نه اون دانشکده علوم پزشکی دیگه، دانشکده علوم پزشکی منطقه رو که پیدا
بکنه اونها باید وارد بشن.
نه اونجا بهشون معرفی میکنن، اونجا معرفی خب میکنن.
خب ما تو داخل داریم این بحث رو ادامه میدیم، بریم
منعقد میشه و با یک در واقع نرخ مصوبی ما بهش.
سلام، روزتون بخیر. ممنونم که در برنامه هاتون به مشاغل خانگی هم توجه میکنید. سوال من اینه که آیا شاغلین کسب و کارهای خانگی هم مشمول حمایت بیمه هستن؟
سلام، میخوام بدونم از شاغلین خانگی چه حمایت هایی میشه؟ البته منظورم اقداماتیه که اجرایی شده باشن و عملا انجام بشن. ممنونم.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
آقای حاجی‌وند، این در واقع حالا مشاغل خانگی و مسائل مختلف رو گفتیم، یه جورایی این بورس رو میخواستم وصلش کنم به مشاغل خانگی، هرچی فکر کردم دیدم نمیشه، ولی دیدم کسب و کارهای مختلفی تو این زمینه وجود دارن که دارن این کارها رو میکنن و بالاخره این به هر حال موضوعات سهام عدالت و همه اینها همه نشستن تو خونه بهش فکر میکنن.
خدمت رو هست شود که آره خیلی فکر میکنم ارتباط مستقیمی رو نتونیم ایجاد کنیم، ولی من فکر میکنم خود معامله‌گری در بازار سرمایه میتونه یکی از شغلهای زیرمجموعه کسب و کارهای خانگی قرار بگیره. البته خب بازار سرمایه میدونیم با ریسک چند وقتی از حال احوالش ناخوشه، ولی با این حال جمع کثیری من میدونم از مردم هستن که توی خونه نشستن و دارن بازار سرمایه رو لذت میکنن، و از این جنبه خب به هر حال میتونیم این رو هم یک شغل خانگی داشته باشیم، زمینی که مثلا معامله‌گری در بازار سرمایه مالیات خاصی بهش تعلق نمیگیره، خیلی مشکل خاصی هم نداره. من فکر میکنم درسته که میتونیم توصیه کنیم بورس رو به عنوان یک شغل خانگی، ولی برای هر کسی نه،
خیلی تخصصی باید باشه در واقع با اطلاعات کامل.
دقیقاً، ولی من میگم که کسایی که فکر میکنم میتونن تو این راه موفق باشن یه نیم نگاهی داشته باشن به وضعیت بازار سرمایه و کسب و کارهایی که تو بازار سرمایه میتونن داشته باشن، و از این جنبه من توصیه میکنم، ولی مثل همونطور که شما فرمودید نه برای هر کسی.
خب حالا به عنوان سوال پایانی من و جنبندی حضرت عالی، تو موارد تحصیلگری و رفع موانع اگر احساس میکنید نکته ای هم هست بفرمایید، اگر که نیست در واقع جمله های تکمیلیتون رو بشنویم و با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. من در مورد اهمیت مشاغل خانگی، همه هم میدونیم که بالاخره هزینه های راه اندازیش پایینه، ریسک سرمایه گذاریش پایینه، هزینه عیاب و ذهاب مثلا نمیخواد، اعضای خانواده رو ما استفاده میکنیم به عنوان نیروی کاری، همدلی ایجاد میکنیم به شغل پایبخت، خیلی داستانهای دیگه. من فکر میکنم تو گام اول مجموعه دولت، من اسمشو میذارم وزارتخونه های مختلف، باید بیان این موازی‌کاری ها رو بذارن کنار، این قانون که ما داریم بیان این قانون جامع رو عملی کنیم، اون مشکلات اداری بروکراسی های اداری رو برداریم از میانه راه، و من فکر میکنم اگه یه عزم و همتی میان دستگاه های مرتبط ایجاد بشه، به امید خدا مشاغل خانگی رو ما میتونیم در راستای بهبود شرایط اقتصاد خانواده و همچنین اقتصاد کشورمون ازش یاد کنیم.
خیلی متشکرم آقای حاجی‌وند، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار. آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس محقق و مؤلف حوزه اقتصاد. خانم همتیان، پرسیدن توی تلفن اولمون که بیمه هم میشن مشاغل خانگی؟
ببینید در واقع طبق قانون ما بیمه در حوزه مشاغل خانگی چون در واقع خود اشتغالی هستش بیمه نمیشن، اما ما یک صندوق بیمه روستاییان و اشرایی داریم که افراد از طریق اون صندوق در واقع میتونن در واقع از تسهیلات بیمه پردازی و حالا با نرخ خیلی پایین تری نسبت به در واقع بیمه حالا تامین اجتماعی اینا بهره ببرن، و البته یه سری از افراد پشتیبان ما هستن، پیشران‌های ما هستن که شاید اونها هم تو حوزه های در واقع مشاغل خانگی ما که کار میکنن به صورت کارگاهی، اونا هم افراد تحت پوشششون رو بتونن بیمه کنن، اما خب البته اون بیمه تامین اجتماعی ما به دنبالش هستیم که در واقع بتونیم یه تسهیلگری براشون انجام بدیم. متاسفانه خب پشتیبانا نمیتونن به خاطر اون در واقع نرخش انجام بدن.
ان شاء الله
دنبال این هستیم که در برنامه توسعه هفتم بتونیم حتما بهش برسیم.
درسته. و یه نکته دیگه که حالا پیامک هم تو این زمینه داشتیم در رابطه با اینی که نوشتن که نکته‌ای که دارن اینی که یک دار قالی رو گذاشتن، در واقع دارن بحث در واقع قالی بافی رو انجام میدن، اما نکته‌ای که در موردش وجود داره اینه که حالا ما سوال رو از این بابت که اصلا مجوزی هم تو این زمینه ندارن و دارن کارشون رو انجام میدن، آیا واقعا حالا همه اونایی که دارن انجام میدن حتما باید برن مجوزی در این رابطه بگیرن؟ نمیتونن کار خودشون رو انجام بدن بدون مجوز؟
ببینید خیلی ها هستن که در واقع دارن تو حوزه های مختلف مشاغل خانگی این روزها کار میکنن و حتی میبینیم فروش های از طریق پیج های اینستاگرامی هم دارن، اما نکته ای که ما در واقع همیشه بهش اشاره میکنیم در واقع داشتن اون مجوز رسمیت بخشی به کاره. الان الان هستن کسانی که تو همین فروشای این در واقع اینستاگرامی باز هم هر چقدر تلاش میکنن محصولات خوبی تولید میکنن، ولی شاید نگاه عامه یک نگاه امنیتی یعنی اعتمادی بهشون، حالا امنیت شغلیشون و اعتمادی بهشون
نباشه. ندارن اینا باعث میشه که اعتماد پیدا بکنن.
بله اعتماد پیدا میکنن.
در واقع یه جایی ثبت شدن.
بله و بعد تحصیلاتی که ما اینجا تحصیلات قرض الحسنه که میریم خب به هر حال میتونن اعتماد.
خیلی متشکرم. این تحصیلاتو بذارید حتما یه جلسه باید جدا بهش بپردازیم. آقای وفاد نصر اینایی که بهشون مجوز شما از طریق تادی شما گرفتن آیا رصد هم میشن که دفعه مثلا یه مجوزی که گرفته خب مثلا گرفته دیگه حالا واقعا داره کار میکنه نمیکنه اینا تاثیر داره هستن؟
بله یک بازرسی روش انجام میشه رو وبسایت عرض میکنم تقریبا هر
شما بازرسیتون هم آنلاینه دیگه یعنی
عملا بله هر سه ماه یک بار ما یه چک لیست رو داریم یک سری افراد نشستن و اینها رو چک میکنن شرط اولیه‌شون رو از دست ندن این هر سه ماه یک بار برای وبسایت ها
و اگر از دست بدن مفته.
خب اختار میگیرن بعد معرفی میشن به کمیسیون بازرسی همینطوری مراحل دیگه. من یه نکته اگر که خدمتتون بگم رو بحث امروز مشاغل خانگی رو شبکه‌های اجتماعی همونطور که اشاره کردن رو اینستاگرام خیلی فعالیتشون جدی شده. به نظر من یه سری اتفاقات باید بیفته. اولا اینکه ما پهنای باند رو واقعا باید بهش برسیم هر چقدر این رو گسترش بدیم. سرعت اینترنت و اینکه قطعیامون کمتر بشه خیلی میتونه
خیلی تاثیر مستقیم رو کسب و کارا داره.
آره یه سری شبکه‌های اجتماعی متاسفانه فیلتر به نظر من این رفع فیلتری میتونه کمک بکنه. اینا کمک میکنه به مشاغل خانگی بتونن از این بازارها بیشتر استفاده بکنن. بحث حمایت دولت هست. دولت واقعا میتونه این موضوعی که گفتن یه ساماندهی خود اظهاری اختیاری بکنه. حالا چه دولت چه بخش خصوصی اینهایی که واقعا جز مشاغل خانگی هستن و رسمیت دارن و دارن نظارت میشه اینا خودشون رو بتونن تو شبکه‌های اجتماعی به هر حال نشون بدن. و موضوع بعدی هم این که اتفاقی بیفته که مالیات اینها مثلا تو حوزه فروش کاهش پیدا کنه یه سری مشوق‌های مالیاتی داشته باشن اینا خیلی کمک میکنه که
در واقع اینی که ثبت بشن باشن حضور داشته باشن اما مالیاتشون متفاوت باشه این متفاوت بودن کمک میکنه به رشدشون
بتونن بیان از این بازار استفاده بکنن. و واقعا خیلی خوشحال شدم گفتن که مجوزهاشون خود اظهاری فکر میکنم شده
دقیقاً همون لحظه آنلاین در واقع خیلی متشکرم. و نکته پایانیتون آقای الفت نصر
خواهش میکنم امیدوارم که این کسب و کارهایی که حالا به صورت خانگی دارن فعالیت میکنن حتما بتونن با یه علم کافی بیان تو حوزه آنلاین و بازار خودشون رو گسترش.
خیلی ممنون خیلی متشکرم خانم متیان حضرت عالی به عنوان هم صحبتتون و صحبت پایانیتون تو آموزش هم اگر نکته‌ای دارید بگید چون آموزش رو یک کوچولو اشاره کنید در رابطه با برنامه‌ای دیگه بیشتر خدمت شما باشم.
حتما انشالله چون حالا تو این فرصت کم نشد که بتونم کامل به همه موضوعات بپردازم اما فقط یک چند نکته خیلی مهم.
بله من یک دقیقه بیشتر وقت می‌کنم.
اولا اینکه ما در بحث نظارت در واقع حوزه مشغل خانگی به این جهت که مجوزهای ما آنلاین صادر میشه و در واقع آنی در واقع صادر میشه ما نظارت پسینی خیلی در واقع سفت و محکمی رو داشتیم که این رو هم در واقع 6 ماه 7 ماهی میشه که با طرح پایش اشتغال کشور و از طریق سامانه رصد
یعنی اگه کسی مجوز گرفت باز رصد میشه که بله داره چیکار میکنه.
ما طبق قانون خودمون که صراحتا اشاره شده ما باید دستگاه های اجرایی و خود در واقع ادارات تابعه ما نظارت داشته باشن نظارت حضوری و میدانی از طریق در واقع طرح پایش اشتغال کشور کلیه دستگاه هایی که دارن در زمینه تعهد اشتغال امسال در واقع باید تو این سامانه ثبت کنن اونها هم نظارت میدانی نظارت حالا به صورت مرکز تماس اینا هستش که انجام میشه و بر این اساس آقای رئیس جمهور اون بحث 975000 شغل رو برای امسال در واقع بهش اشاره کردن. و بعدم یه موضوع دیگه بهتون بگم که ما در واقع به دنبال این هستیم که ماف مالیاتی رو بهش برسیم منتها خودتون میدونید اینها به هر حال
نیاز به جلسات رو برشد. خیلی ممنونم خیلی متشکرم از سرکار خانم همتیان رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی آقای رضا الفت نصر عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی آقای مهدی حاجیوند کارشناس محقق و مؤلف حوزه اقتصاد که رو خط ارتباطیمون بودن. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با همکاری همکارانم سرکار خانم بهدیه تهیه کننده محترم برنامه صدا بردار پرهام پرتو عزیز خانم حسن‌پور کارشناس اخبار اقتصادی و من علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید وقت بر شما خوش خدا همیشه حافظتون باشه.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهن یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدید شد این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونم. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر رو به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان در ماه صفر هستیم و در آستانه اربعین حسینی. انشالله که قسمت و روزی و نصیب همه ما بشه که در کربلای معلا حاضر بشیم و به پابوسی آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام بریم.
من کجا در بین خون و خاک دنبالت بگردم؟ خونه برگردی خونه آقوش و سگم نگنم.
اربعین یا جانها به کربلا است یا دلها. رادیو اربعین، دلهای من روانه کربلا است.
سفر کرب و بلا آرزوی دل ما.
همراه شو با زائران اربعین با رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
بیام حرم بگم ای اهل حرم، میرو علم دار و نومه صفای حسین سید و سالار.